سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما بینندگان عزیز به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو تحت عنوان دوشتان به مقدسات خدمتون عرضه میکنه. همونطور که اطلاع دارید اخیراً شخصی به نام آقای سهیل عربی به نه تنها دوشتانگویی به پیامبر اسلام در اینترنت به حکم اعدام محکوم شده و این مورد اعتراض دیدبان حقوق بشر هم قرار گرفت. البته این اولین بار نیست، ده ها بار کسانی به جرم ارتداد و سب و نبی در جمهوری اسلامی اعدام شدن، ولی تازه ترینش عملا آقای سهیل عربی است که در آبان 1392 به جرم نوشتن مطالبی در فیسبوک خودش دستگیر میشه و در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده و این به سرعت در ظرف یک ماه دیوان عالی کشور هم این حکم رو به بهانه توهین به پیامبر و مقدسات این حکم اعدام رو صادر کرد. خب مسئله اجتماعی مهمی هست و فکر کردیم که دعوت کنیم از آقای بازرگان تشریف بیارن اینجا و یه مقدار در حول و حوش این مسئله بیشتر صحبت کنیم، هم از نظر اجتماعی هم از نظر به اصطلاح قرآنی، ببینیم بر چه مبنایی هست یک همچین حکم هایی که در یک حکومت دینی داده.
بله.
خیلی متشکر آقای بازرگان، ممنون از اینکه همراهی
میکنید. به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی، عرض کنم که این نه اولین و نه آخرین حکمی است که علیه کسانی که دگراندیش هستند، فکر و نظر دیگه ای غیر از حاکمان دارند داده میشه. همین 3 سال پیش بود حدوداً، ما به هر حال نمونه های فراوانی داشتیم از کسانی که محکوم شدند، مثل ستار بهشتی ها، اونم در واقع یک وبلاگ نویس بود، در فیسبوک خودش یه مطالبی دل نوشته هایی رو. بالاخره وقتی که آزادی نیست که اونچه که به نظرشون میرسه بگن، بنویسن، صدها نشریه تعطیل شده به خاطر برخی مقالات که با نظریات حاکمان متفاوت بوده، خب بسته شده. وقتی که امکان نیست، بالاخره در فیسبوکشون که بین دوستان خودشون آشنایان رد و بدل میشه، کسانی چیزایی مینویسن، اصطلاحا میگن دل نوشته ها، بالاخره در همین حد. خب او رو هم گرفتن، ستار بهشتی رو، چه شکنجه های زیر شکنجه، کشته شد دیگه. حالا داستانش مفصله، همه میدونن دیگه. یک جوانی فقط مادرش الان که تنها این فرزندم داشت که چگونه داره زندگی میکنه. در یکی دیگه از این برنامه ها ماه گذشته بود درباره امیر اصلانی، محسن امیر اصلانی صحبت کردیم. اونم یک روانشناس بود، خب کلاس هایی داشتش، قرآن پژوه هم در واقع بود که سعی میکرد که یک تلفیقی بین اون علمی که فرا گرفته بود با اون چی که اعتقادش بود برقرار بکنه، از طریق عرفان معنویات سعی کنه که مریضاشو برحال به آرامش برسونه. حدود 10 جلد کتابم درباره مسائل قرآنی نوشته بود. خب او رو گرفتن، 29 سالگی بود گرفتنش، 7 سال در زندان بود و بعد یک اتهامی هم برش قرار دادن و بعدها باید یه بهانه‌ای باشه، یعنی کسی که شاگردای متعدد گرفته و حالا یک تشکلی پیدا کردن صاحبان اون فکر قابل تحمل نیست برای نظامی که میخواد جوانا از یه جا تغذیه بشن. یعنی به همون دلیلی که با فرض کنید دراویش گنابادی که مستقل می اندیشند برخورد می کنند، اونطوری در تنگنا قرار می دن، یا طرفداران عرفان حلقه، عرفان نمی دونم اون آقای طاهری که دو سه سال در زندانه، اونا خب هزاران نفر گرایش پیدا کردن. خب اینا باید به هر حال محدود بشن. خب اون آقای امیر اصلانی رو هم به هر حال اینکه یه ارتباطی مثلا با از شاگرداش که مثلا خانوما که اومدن، بعد از چند سال این مطرح شد، او رو اعدام کردن. اتفاقا یه ویدیوی من دم، یه ویدیوی 13 دقیقه‌ای که قبلا تهیه کرده بود، فصلهای مختلف داره. خب معلوم هر کسی اون دیویدی رو نگاه کنه میفهمی که این کسی که تهیه کرده توی این سیستم نمیمونه. نوشته سوگندهاتون رو باور نکردم، بعد تونه دونه توضیح میده این دروغ ها، ادعاها. به امامتان باوری ندارم، تمام عکس ها، بچه امامتون منظور امام سیاسی رهبر. شما سربازان امام زمان نبودید، این ادعاها رو بعد نشون داده. پیامبر و قرآن و خدا چنین نخواسته بودن. یک سری دارن به عنوان مثلا دفتر خاطرات من، خاطرات زندگی رو، و آخرش هم این فیلم حلم ناصر ینصرنی، یعنی به اون سخن امام حسین استناد میکنه، یک کسی هست یاری کنه منو در این اندیشه. خب به هر حال یه چیزی هم بهش در واقع برچسبی هم زدن، خب اعدام شد دیگه. من عرضم اینه که اینا، حالا آقای سهیل عربی، نه اولینه و نه آخرین، دائما عده‌ای کسانی به جرم این که اونطوری نمی‌اندیشن یا باور ندارند بر اونچه که گفته میشه، جانشون رو میگذارن برای این کار. اینی که طبیعیه. اما سهیل عربی اونطور که پرسیدین، ظاهراً جوان 30 ساله است، همسر داره، یه دختر 5 ساله هم هست. دیدم که فیلمی هم از اون تهیه کردن و سخنان او ازش درباره پدرش که زندانه میپرسن، اونم تو عالم کودکی خودش هست. عکاس بوده، به هر حال اونم در فیسبوک دلنوشته های خودش رو قرار میداده. البته اول اون رو در یه پرونده‌ای به عنوان تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری و مقدسات به 3 سال زندان و پرداخت 500,000 تومان و 30 ضرب شلاق محکوم کرده بودند. ولی یه مرتبه مسئله سب و نبی، یعنی توهین به پیامبرم مطرح شد و فوری به عنوان افساد فلعرض، این در زمین در کشور فساد عظیمی بپا کرده و محکومیت به اعدام که در ظرف 1 ماه هم اول دادگاه بدوی بود، بعد دادگاه بعدی دیوان عالی کشور، حکم رو به سرعت، همه کارا که انقدر کند پیش میره، ولی الحمدلله راجبه این مسائل خیلی سرعت عمل دارن. به هر حال همچی محکومیتی هم به عنوان سب و نبی که به مقدسات توهین کرده براش بریدن دیگه. در حال این ماجرا هر دم از این باغ مری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد، هر هفته یه چیزی آدم میبینه دیگه به اشکال مختلف دیگه. هی بحث هم تکرار میشه، این حرف های ما هر دفعه باید آدم هی بگه، ولی بالاخره چون اون کارا تکرار میشه بازم باید بگیم اینا باطل، این شیوه های برخورد.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، اینطور که اطلاع هست در رسانه ها، آقای سهیل عربی توسط اطلاعات سپاه پاسداران به نظر میاد دستگیر شده. خب سپاه پاسداران اونجور که در بعد تأسیس شد، هدف پاسداری از انقلاب بود.
بله.
حالا ما وزارت دادگستری داریم، به اصطلاح وزارت اطلاعات هست و دادگاه انقلاب هست. اینها خودشون وزنه هایی هستند. جالب است که اینا، این کار انجام نشده توسط اینها، ولی میبینیم که اومده سپاه این کار رو انجام. اصلا چه ربطی به اونها میتونه داشته باشه؟
بله، این سوال برای همه مطرح هستش که آخه سپاه وقتی که انقلاب شد، سپاه پاسداران انقلاب، چون اون موقع برها ارتش فرو پاشیده بود دیگه. شهربانی هم که میگفتن که مال اون سیستم قبله و ساواک، گفتن خب باید یک نیروی مسلحی تربیت بشه که از اون دستاوردهای مردم در سال 57 پاسداری بکنه. یعنی سپاه برای این تأسیس شد، تربیت کردن یه عده‌ای رو، و بعدم چندین بار آقای خمینی گفته بود که سپاه نباید در سیاست دخالت بکنه. اگه یادتون باشه اصلا قرار نبود که نظامی ها، یعنی جای دنیا معمول خوب نیستش نیروی مسلح بخواد دخالت بکنه، ولی خب الان دیگه همه میدونن از هر من الشمس، از آفتاب روشنتری که سپاه همه کار است. وقتی که وزارت مخابرات و کلن سپاه میاد میخره با یه چکی شرکت هایی که وابسته به اون هستن، تمام پروژه های ساخت و ساز مملکت از چیزهای نفتی و گاز و نمیدونم ساختمان سازی و راه سازی، قرارگاه خاتم الانبیا در واقع سپاهی که کارا رو توضیح میکنه، پخش میکنه بین مخاطرکارا، بین مشاورا، اون درصد عمدهش رو برمیدارن، سد سازی ها، یعنی کل سازندگی های مملکت از اونجا با ماشینالاتی که از توی جنگ فرض کنید اونا به دست آوردن، با اون رانت ها و با اون امکانات، طبیعتا خب در همه جا بنادر متعددی که دارن صادرات و فرودگاه هایی دارن، در کرج خودش فرودگاه مال سپاه، برند هر کشوری بیان هر چی بیارن، یعنی در واقع یک دولتی در داخل دولت، چیزی نیست که سپاه درش از رؤسای فدراسیون‌های ورزشی گرفته، مسابقات ورزشی، باشگاه‌ها گرفته، تا هنر، تا دستگاه اطلاعات موازی وزارت اطلاعات. حالا اینا رو هم سپاه پاسداران دستگیر کرده. آقا سپاه پاسداران چه کاری به احزاب داره، چه کاری به هنر داره، چه دلیل داره که بیاد در همه امور موازی وزارت اطلاعات هم نقش داشته باشه؟ صادرات، واردات، فروش نفت، همه چی دیگه، چیزی نیست که آدم بگه که خارجه از کنترل، یعنی در واقع اسمشو نیار خودشو بیاره دیگه. حالا کشورهای منطقه ما طبیعیه، به هر حال همیشه حرف اولو ارتش میزنه. مصر خب از کودتای جمال عبدالناصر خب یه نظامی بود که سازمان افسران آزاد رو، بعد از اونم سادات شد، اونم یه نظامی بود، بعد حسنی مبارک اونم یه نظامی بود. یه سال نشد که اخوان المسلمین رو کار اومدن، بعد باز کودتا شد، جنرال السیسی به هر حال یه جنرال دیگه. این مصر به عنوان بزرگترین کشور عربی مسلمان توی این منطقه، ترکیه همیشه نظامی‌ها قدرت رو داشتن، حالا یه مدت کمیه که این گروه جدید آمدن. عراق یادتون هستش که نمیدونم حسن البکر بود، بعد عبدالکریم قاسم، بعد صدام، حالا به این وضع. پاکستان 6-7 تا کودتا پشت سر هم، همه نظامی. حالا تو ایران ظاهرا نظامی نیستن، ولی ترکیبی است با دستگاه روحانیت، در اختیار روحانیت، خودشون هم حرف اولو میذارن، قدرت اصلی رو دارن. در واقع یه ترکیبی از این سه نیروه. همه جای دنیا تفکیک قوا شده، قوه مقننه مجلس در واقع، قوه قضاییه دستگاه داوری و قوه مجریه. این سه تا حالا در هم ترکیب شده زیر چتر ولایت مطلقه فقیه آمده. زر و زور و تزویر، هم زر یعنی اقتصاد، پول نفت، هم زور ارتش، و هم تزویر، فریب در واقع. اینا در واقع با هم یکی شده دیگه. به قول علامه نائینی در مشروطیت بود دیگه، یه روحانی بود خودش، میگه ولی استبداد دینی، میگه بدترین نوع، خطرناکترین نوع استبداده، چون استبداد دیگه ادعای دینی نداره، ولی این به عنوانی که من به خدا وصلم، که میگه از همه استبدادا مقابله با او سخت‌تره، چون بس شده دیگه به منبع قدرت آفریدگار جهان و توده‌های مردم تحمیق میشن دیگه. در حال این مشکل هست که واقعا آدم بگه آقا به چه سپاه چه ارتباط داره؟ سپاه بخواد به رسانه ها کار داشته باشه، نشریاتو ببنده، سایبر آرمی درست بکنن، تمام به صلاح اینترنت و تمام نمیدونم فیسبوک و هر چیزی که مربوط به اطلاعات دانش، تمام امواجی بفرستن که جلوی این به اصطلاح کانالای تلویزیونی رو بگیره، یعنی دیگه همه کاره خدای مملکت دیگه. اینی که خب طبیعیه، اینم که قربانی سپاه دیگه، یکی از قربانیان سپاه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. یکی از جرمی که برای آقای سهیل عربی گذاشتن فساد فی الارضه که این یه چیزی که برای خیلی ها گذاشتن، یعنی اولین جرم برای هر کسی در لیستش فساد فی الارض هست. و خب میخوام ببینیم چه فسادی ایشون کرده که اون رو اینا از فیسبوکش که تعداد محدودی هم داره، تمام فیسبوک خب هر کسی تعداد دوستان خودشو داره دیگه در اون مجموعه، یه دفعه اینا رفتن پیدا کردن و اومدن این رو به عنوان فساد فلعرض.
بله واقعا خیلی عجیبه، شگفت انگیزه که این اختلاس های میلیاردی اینا فساد تلقی نمیشه، این چپاول، این راندخاری ها که اصلا فکر کنم ما رکورد لاقل اگه توی همه چی سقوط کردیم از نظر آماری تو این جهات ما اول شدیم تو دنیا، که گمان نمی کنم هیچ جای یک همچین اختلاس های سوء استفاده های اونم در عالی ترین مقامات مملکتی از رؤسای بانک ها گرفته، وزرا گرفته. چه اصلا عجیب غریبه این با تعطیل سازمان برنامه که برنامه ریزی بره کنار، این پول نفت که میاد کسی دیگه حساب و کتاب نباشه، اصلا گم شده، ده ها میلیارد دلار گم شده، حساب و کتابی هم نیست. اینا فساد تلقی نمیشه. اینی که اسید بپاشن به صورت مردم، خانواده ها اینطور وحشت زده بشن، از هستی بندازن دختر مردم که حالا چرا مثلا 4 تا تار موش روشن بوده، اینا فساد نیست، اشکالی نداره. اینه که با چاقو بزنن هر کی لباس تنگ پوشیده باشه، اینا فساد نیست. اینه که دختران ما رو توی دبی برن بفروشن، اینا فساد نیست. نرخ فحشا به 14-15 ساله شده باشه، نرخ اعتیاد ایران و شوروی در بالاترین سطح مواد مخدر باشن، اینا ایرادی نیست، اشکالی نیست. تصادفات رانندگی، آلودگی هوا، اینا هیچی مهم نیست. حالا یه جوانی تو فیسبوک خودش که نمیدونم چند نفر اصلا اینا رو میبینن، فیسبوک هر کسی رو که باید گروه همکلاسی و دوستای خودشون اینا که در سطح مملکت، این یه مرتبه میشه افساد فی الارض، در جهان فساد بپا کردن، فساد در سرزمین، فساد در کشور ایجاد شده. اصلا آدم گیج میشه که ما کجای دنیا هستیم؟ عادت کردیم مثلا به این حرفا که چطور یه عده‌ای در واقع کوه رو نمیبینن، یک کاه رو میبینن. تو انجیل از عیسی میگه که تو یه مور رو میبینی ولی در واقع این عظمت انحراف ها و اینها رو نمیبینی. واقعا این سال منم خودم گیج شدم که آخه چطور جرأت میکنن، خجالت نمیکشن که به یک همچی اظهار نظر یه جوونی اینو میگن افساد فی الارض. همه اینها هم البته به عنوان تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، ولی نمیتونن بگن که طرف به جرم توهین به رهبری کشتیمش. خب اینا رو نداریم توی قانون اساسی. ولی وقتی میگن که به پیامبر توهین کرده، خب دیگه میگن که ما که برای خودمون نیست، ما داریم یه کار دینی انجام میدیم، اینا ثوابه. همینطور که راجبه اون قبلی هم گفتن به عنوان توهین به حضرت یونس. حالا توهین او به حضرت یونس چی بوده؟ حالا جالبه که اینا طرفدار یونس شدن، حضرت یونس تالا حرفی نبوده، چون گفته که یونس در دهان ماهی شد، منظور جنبه مثلا متافور داره، نمادینه، نه اینکه واقعا یونس. حالا من کاری ندارم غلط یا درست، ولی چون گفته که نه تو دهان نهنگ نرفته، این توهین به حضرت یونسه، جان یه آدم گرفته بشه. ولی توجیه دیگه، بالاخره یه بهانه‌ای باید باشه که ما برای دفاع از دین شما، مذهب شما داریم جلوی این کارو میگیریم. و همه هم میدونن که اینا بهانه است، در واقع قانون یه چماق دست این افراد. یه سخنی حضرت علی تو نهج البلاغه دارن به مالک اشتر که فرستادن بره مصر حکومت کنه، یه بخشیش راجع به دستگاه قضاست، دستگاه داوریه، میگه که تو میری مصر این دستگاه رو نجات بده. دستگاه داوری قد کان اسیرن فی عید الاشرار، در طول تاریخ دستگاه داوری اسیر بوده دست اشرار. یعمل و فیه بالهوا، مطابق نظر شخصی عمل میکردن و تطلب و به دنیا رو طلب میکردن. یعنی در چماق قانون در اختیار قدرتمنداست. ما تو مملکت این تالا فکر کنم 2300 تا از این نشریات از اون سالی که لایحه مطبوعات رو خواستن تصویب کنن و شروع شد فعلی بستن، تالا گمانم 300 تا بستن. مجموعه اونچه که به اینا نسبت دادن بستن به اندازه کارنامه روزنامه کیهان نیست، کیهان شریعت مدار. اینا آزادن، به هر کی میخوان فحش بدن، آبروی همه رو بریزن. هیچ وقت بالا چشم آقای شریعت مدار ابرو نیست، ولی به بقیه، یعنی قانون یا هر بس چماقه به هر کسی بخوان تو سرش میزنن، ولی خودی باشه او آزاده، چرا سبز براش. متاسفانه اونچه که هست این مشکل.
آقای بازرگان، این سوال هم مطرحه که خب این واقعا این احکام صادر شده به این صورت در مورد آقای عربی و غیره، اینا برآمده از یه غیرت دینی و تعصبی که نسبت به مقدسات دینی باشه و حالا به پیامبر هست، ممکنه به امامان باشه و یا این مسئله چیز دیگری است و اینا ممکنه بهانه باشه، یعنی پشت قضیه مطلب دیگری باشه در رو به این صورت مطرح میکنه.
بله، همطور که عرض کردم انگیزه و نیت چیز دیگه است. این آقایون یه منطقی دارن، میگه سیاست النصرو به رعب، نصرت با رعبه، یعنی با ایجاد وحشت. چرا داعش سر میبره، خودش فیلم ازش میگیره، تو همین دنیا پخش میکنه؟ این هدفی است. مردم دنیا همه متنفر دارن میشن که چطور سر دارن با کارت میبرن داره نشون میده. حالا خیلی کشورها اون صحنه خاص رو نشونه، ولی اونا همه اینا رو گرفتن نشون میدن که چگونه تو عراق یک مدرسه خلبانی بود، 1700 نفر جوان رو چجوری تق 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 دارن تیر خراس میزنن، مخصوصا نشون میدن. وقتی که اینو نشون میدن یه مرتبه میبینیم که اون گروه ایزدی ها چیه، این یه مرتبه 100,000 نفر بلند میشن فرار میکنن، آواره میشن، یعنی دیگه زحمتشون کم میشه دیگه. یعنی کاری که اسرائیل هم با دیر یاسین و کفر قاسم و نمیدونم تل زعتر و اینا میکرد دیگه، وقتی بمب میزنن دیگه همه قبایل، همه دهات روستاها ترک میکنن دیگه. این یه سیاسته تو دنیا، سیستم های سرکوبگر از این استفاده میکنن. اینا معتقدن که با ایجاد وحشت در دل مردم ما میتونیم موفق بشیم. این اسید پاشی، خب حالا چقدر 15 نفر این دخترها رو خب اسید پاشیدن به صورت، ولی خب وحشتی که ایجاد میکنه کسی دیگه جرأت نمیکنه. هر دختری حساب میکنه که اگر چشم من کور بشه، صورتم بپاشم، من دیگه بدبخت شدم. یا بعدش که شروع کردن چاقو زدن به اونا که شلوار تنگ، لباس تنگ، خب دیگه این یه وحشتی ایجاد میکنه دیگه. اتفاقاً امام جمعه اصفهان همینو گفت دیگه، این همه روزنامه هم نوشتن که تا نباشد چوبه تر فرمان نبرن گاو آخر. چوبه تر گفت، حالا چوبه تر رو نشون میدیم، چوبه تر. معلوم شد که چه چیزی مورد نظره. یا اینا که چاقو میزدن که یکیشون رو گرفتن، اینم گفته بوده آقای احمد خاتمی امام جمعه تهران، فرمودن که به هر حال حالا که گوش نمی کنن، حجاب رو درست نمی کنند، باید خونهای پاک ریخته بشه، یعنی جوانهای با غیرت بیان از جانشون هم مایه بذارن. دلیلش هم همین بود. چند سال قبلم که تو کرمان اون قتلای محفلی می کردن، یکی از کمیته ها بود که اون تعداد با هم ساخته بودن، 12-13 نفر رو کشتن اینطوری دیگه. بعدم تو دادگاه گفتن که خب آقای مصباح یزدی فتوا داده بود که شما اول امر به معروف و نهی از منکر میکنید، تذکر میدید، اگر فایده نکرد به مراجع قضایی معرفی میکنید، اگر فایده نکرد رأساً اقدام میکنید. حکم خدا که نمیشه معطل بشه، رو زمین بمونه، شریعت خدا باید اجرا بشه. نامه نوشتن از آقای مصباح یزدی که شما اینو گفتین، ایشون هم گفتن من به کسی دستوری ندادم، فقط اجماع فقهای دین رو بهشون گفتم. اجماع یعنی بله این درسته، همه هم این حرف رو میزنن. یعنی دیگه چه چیزی واضح‌تر از این که بکنید، خدا جزاتون بده، خدا خیرتون بده، همه فقها همین رو میگن که بکنید این کار رو. خب اینا در واقع همون در واقع پیروی از یک نظریه استی که در واقع این یک فقاهته. این نصر رو به رو به دیگه اینطوری میگن که شما اگر مخالفی هم پیدا کردین با هتو هم بهتان بهشون بزنین، یه چیزی ببندین روشون، یه تهمتی، یه دو با بهتان. بهتان چیزی که طرف مبهوت میشه، روحش هم خبردار نیست، یه چیزی ببندین بهش که مردم از پیرامونشون پراکنده بشن. این که غیرت دینی میفرمایید، غیرت‌های اینجوری دارن در واقع، و بیشتر مقلدن دیگه. اون بزرگانی یه فرامینی میدن، حالا امام جمعه مشهده، امام جمعه، این امام جمعه ها که باید امام و الگوی اخلاق و انسانیت باشن، فعلا سمبل جهالت و سبائیت و خشونت، حالا از چهره ها یا از عملکرد ها یا فرمان کشتن ها و اعدام کردن ها، اینا اون وقت به عنوان برحال نمایندگان دین در استانهای ما شناخته میشن دیگه. اینطوری رو میاد دیگه این چهره ها.
متشکرم. آقای بازرگان، حالا فرض کنیم که توهین به پیامبر باشه. آقای سهیل عربی در فیسبوکش مطلبی نوشته که استنباط میشه که این توهین به پیامبر هست، درست؟ خب این ببینیم، از مراجعه به قرآن اگه بکنیم، ببینیم حکمی در این مورد یا شبیه این وجود داره؟ شبیه این اعمال چه؟ آیا اعدام جز اون موردها هست یا نه؟
ببینید، علل اصول خب قرآن میگه که اصلا فحش ندید هیچ وقت. اون آیه 108 سوره انعام، سوره ششمه، میگه ولا تسب الذین یدعون من دون الله، حتی کسانی که بت پرستن، به جز خدا رو میپرستن، هرگز بهشون دشنام ندید. نتیجهش این میشه فیسب الله عدوان بغیر علم، اونا هم رو ناآگاهی، رو عکس العمل به خدای شما فحش میدن. بعد میگه کذالک زینا لکل امه عملهم، عمل هر قومی برای خودش زیباست. یعنی اگه بت میپرستن به نظر خودشون کار خوبیه دیگه، اگه میدونستن بعدی که این کارو نمیکردن، پس با فحش دادن شما که مشکل حل نمیشه. بنابراین میگه حتی به بت پرستان حق ندارین دشنام بدید. یعنی این راه مطلقا، این آیه قرآنه که صریحا اولا رد میکنه. بنابراین کسانی که به اعتقادات دیگران، به دین و باورهای دیگران فحش میدن، اصولا کار درستی نیست. یعنی امر و یک اصل غیر اخلاقیه. یعنی اخلاق ایجاب میکنه که آدم دشنام نده، خب بحث منطقی بکنه اگر طرف بخواد، یعنی آزادی فکر و اندیشه. اما اینکه کیفری داشته باشه، چون آقایون میگن هر کسی به پیغمبر، به امام، به مرجع تقلید، به کی، خب باید کشته بشه. ولی در قرآن آمده میگه که اگه به خدا هم دشنام دادند، این آیه 140 سوره نساء، حالا اگه بینندگانم میخوان خودشون مراجعه کنن، یه بخشنامه است در قرآن که دوبارم این آیه اومده با یه تفاوتایی. میگه قد نزل علیکم فی الکتاب، این دستور در کتاب، در قانون بر شما نوشته شد، یعنی بخشنامه است، حکمه. ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها، اگه توی مهمونی، توی مجلسی، یه محفلی رفتید، دیدید دارن کفر میبرزن به آیات خدا، و یستهزئ بها، خدا داره به استهزاء کشیده میشه، یعنی دیگه بدتر از توهینه. حالا اینا توهین میگن، یه کلمه تو فیسبوکش نوشته، میگه تو یه مهمونی، یه مجلسی، یه محفلی سخنرانی دیدین که آیات خدا رو دارن انکار میکنن و فحش میدن، دشنام میدن، میگه اونجا منشینید، لا تقعدوا معهم، با اونجا نشینید. نمیگه جلسه رو به هم بزنید، نمیگه که برنگور رو خاموش بکنید، سیمش رو بکشید، بلنشید پاسخ بدید، جواب بدید، نه، میگه ننشینید. تا کی ننشینیم؟ حتی یخوضو فی حدیث غیره، تا بحثشون عوض بشه. خیلی نکته جالبیه این قسمت دومش. نمیگه با اینا دیگه قطع رابطه بکنید، برای ابد نبی، اینا دارن خدای شما رو زیر مثلا صاحب خدا دشنام داده. آیا همچی تحملی در ما هست؟ من خودم یه همچین چیزی، ظرفیتی ندارم که ببینم یه کسی به اون چیزی که بهش اعتقاد دارن داره فحش میده، آیات خدا رو به استهزا میکشیدن، من میخوام بگم این خیلی بیش از توانایی امثال بنده است. من کاری نمی کنم ولی سعی می کنم دیگه رابطه نداشته باشم، رفت و آمد. ولی قرآن میگه تا بحثشون عوض بشه، یعنی 10 دقیقه دیگه ببینن یه راجع به بحث دیگه هستن، بشین اونجا. حتی نمیگه با اینها قهر بکن. این آیه صریح قرآنه که دوبارم تو قرآن اومده که اگه خدا رو هم دشنام دادن و انکار کردن، شما اون لحظه‌ای که دارین حرفا رو میزنن، این حداقل آدم میخواد مثلا نشون بده من با این کار، یعنی یه مینیمومش اینه که تو نارضایتی خودتو با ترک جلسه و قدم زدن بیرون 5 دقیقه قدم بزن، این مینیمومه. چون آدم وقتی اونجا بشینم خودشم بخنده با اونا، شخص سالسکی رد میشه میگه اینم اون قبول داره، برای که نشون بدی تو نمیپسندی این کار رو، جلسه رو ترک بکن تا بحث عوض بشه. خب این دستور صریح قرآنه، بنابراین این حرفایی که این آقایون دارن میزنن به وضوح با قرآن تعارض داره. این تفسیر بندم نیست، ترجمه است. خیلی راحت هر کسی هم میتونه بره خودش ببینه که این عرضی که من دارم میکنم، من دارم خودم پروبالش میدم یا ترجمهش داره همینه میگه، که فقط ننشینید اونجا تا بحثشون عوض بشه. این که هیچ ربطی به کتاب خدا، به قرآن در واقع نداره به نظر بنده.
خیلی متشکرم بازرگان. خب اگه این یه مسئله دشنام دادن توهین به مقدسات یه مسئله اخلاقیه که واقعا خیلی شخص بستگی به خود شخص داره تا چه حد از اخلاق بالایی برخورداره، خب در قرآن هم که کیفر و جزایی براش نیومده، حکمی هم براش وجود نداره، پس این نوع حکم ها که در یه حکومت اسلامی میاد از کجا میاد بیرون؟
ببینید یه اصطلاحیه تو قرآن میگه افترا. افترا از فرایم یا دنی بافتن، من در آوردی ساختم، یا از خودش بافته، از خودش در آورده. یه جمله میگه من از لمام من افترا علی الله کذبا، چه ظلمی بالاتر از این که یه چیزی تو ببافی بگی این دینه، این خداست. یعنی اندیشه و افکار و نوشتای خودتو به عنوان دین قالب کنی تو مردم، جا بزنی. خب مردم، بالاخره مردم هر جامعه ای، جامعه سنتی به خصوص، اعتقاداتی دارن، حالا هر دینی، مسیحیان، یهودیان، بوداییان، مسلمان، شیعان، سنی، هر چی هستن. وقتی بگن دینه، خب تو دای مردم هم که مطالعه ندارم، یه دینه دیگه، آیت الله فرمودن دیگه، ما هم که مقلدیم. یعنی پس یه انحراف بزرگ اینه که آدم، یعنی کسانی که متولی دین هستن، اون چی که میخوان به عنوان دین به مردم قالب بزنن. میگه این بزرگترین ظلمه. 10 بار در قرآن این جمله تکرار شده، خود 10 هم نماد عدد تمامه. چه ظلمی بالاتر از این که آدما افکار خودشونو به عنوان دین جا بزنن. میگه ان الحکم الا لله، حکم قانون یا قانون دین رو خالق آفریدگار شما میذاره. لا یشرک فی حکمه احد، احدی رو در حکم شریک خدا نکرده، یعنی نه پیغمبر خدا نه امام، اونا حق قانونگذاری و شریعت ندارن. میگه اگه خدایی قبول داری یه قانون توی دنیاست، انسان ها دیگه در این وسط نقشی در واقع نمیتونن ایفا بکنن. این بنابراین به طور مسلم یه بدعت بزرگه که توی دنیا توی دین گذاشتن اینا. در قرآن یه آیه هست 3 بار میگه وای بر کسانی که اندیشه خودشونو به عنوان دین، میگه فویلون للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، با دست خودش نوشته مطلبو به مردم میگه این دینه. میگه وای بر اونها، بر اون چی که با دست خودشون نوشتن، وای بر اونها به ازای اون چی که به دست میارن، ولایت و قدرت به عنوان که اندیشه خودشونو به عنوان خدا جا میزنن. بزرگترین مصداقش هم تو زمانه و ولایت فقیهه، ولایت مطلقه فقیهه. 1400 سال هیچ وقت تو اسلام تو شیعه ولایت فقیه نبوده که، ولی وقتی میگن ولایت فقیه، همون ولایت خداست، همون ولایت رسوله، همون ولایتی است که رسول به اهل بیت داده و ما فقیهان واجد و شرایط همون ولایت رو داریم. این یه تزه، هیچ وقت هم علمای ما نگفتن کدوم یکی از بزرگان شیعه گفته، این نظریه آقای خمینیه. آدم میتونه بگه این نظر منه، این برداشت منه، مردمم ارزیابی میکنن، قبول داریم یا قبول نداریم. ولی گفته میشه که این همون ولایت خداست، دیگه میپذیرن اونایی که اطلاعاتی ندارن، بالاخره یه مرجع تقلید داره میگه. سه بار قرآن بر این گفته وای بر اینها، این بزرگترین انحرافه. حالا این سوال مطرحه، وقتی تو قرآن میگه خدا رو همه دشنام دادن، تنها عکس العمل تو ترک موقته، ترک موقت مجلسه، چطور ممکنه یک کسی در فیسبوکش یه مطلب نوشته باشه جانش باید گرفته بشه؟ بله عرض من تمام، چایی بخورم.
سوال بعدی که مطرح است برامون آقای بازرگان این مسئله، خب قرآن رو پس اشاره شد که مطلبی در این مورد نداره چون مسئله اخلاقی است، حکمی نیست. آیا امکانش هست که در احادیث و روایات و یا زندگی پیامبران و امامان، نوشته هایی که در اون ارتباط باشه، این بزرگان اشاراتی رو نسبت به اصطلاح حکمی از این قبیل برای کسانی که سب و نبی میکنن و از این قبیل به اصطلاح حکمی رو اونها صادر کرده باشن؟
ببینه حالا جالبه که این آقایان دارن میگن، والا ما هم که از بچگی بودیم پای صحبت هر کدوم اینا، از چیزایی که تبلیغ میکردن برای اسلام راجع به پیامبر، که پیامبر در اون دوران یه مسیری رد میشدن، همیشه یه نفر بود خاک روبه میریخ رو سر پیغمبر، یه موقع هم یه روزی شکمبه گوسفند و با اون امعا و احشاش از پشت رو سر ایشون کرده، اینا خودشون آقایون تو همه منابر میگن. بعد یه روز رد میشن، پیامبر میگن که رفیقی داشتیم هر روزی احوال ما رو میپرسید، خبری نشد امروز. میگن آره مریض شده و میرن به عیادتش. این قصه هاییست که همشون گفتن دیگه. خب اگه پیغمبر خدایی که هر روز فوش بهش میداده، شکمبه گوسفند امروز سرش کرده، خاک روبه امروز سرش میریخته، وقتی رفته سراغ او یعنی اصلا اهمیت نمیداده به اینجور چیزا، به عنوان یه انسان رفته. خب حالا چطور پیغمبری که زندگیش این چیزا رو تحمل میکرده، شما یک کسی تو فیسبوکش نوشته میخوایم بکشیدش، این تعارض نداره؟ زندگی پیامبر که شاید من نمیدونم، آماری من ندارم، ولی فکر کنم دو سه با اونایی که به پیامبر اسلام یا به حضرت موسی یا عیسی ایمان آوردن رو اخلاقشون بوده، رو عمل کردشون. کمتر مردم اهل فکر کردنن که این حرفی که داره میزنه، مردم عمدتاً به عمل هر کسی نگاه میکنن، منقلب میشن، زیر و رو میشن از رفتار هر کسی، اتیتود هر کسی در واقع داره اثبات میکنه که این چقدر باور خودش به حرفاش داره. اگه اهل شیعن، اگه شیعن این آقایون تو نهج البلاغه هست که زمان خلافت حضرت علی، یکی از خوارج میگه خدا بکشتش، عجب این دانشمنده، وقتی یه صحبت علمی میکنن میگه قاتله الله ما افخا، بکشتش خدا، عجب داناست. اصحاب عزیزی علی دوران حکومت بوده، میریزن که بکشنش، میگه روید دست نگرد، این کار چیه میکنید؟ فسبون به سبن و عفن انزم، یه فوشی داده که حد اکثرش فوشه یا عفیست در برابر گناهش. فراوان اینا که حالا خودشونو میبندن که حکومت ولایی و اینا، مگه اونا اهل حرفا بودن؟ من یادم 30-40 سال پیش تو یکی از این منابع، یکی از این آقایون میگفت که امام باقر، یک کسی بهش گفت انت بقر، بقر یعنی گاو نر، بقر با باقر یکی، باقر یعنی شکافنده علم، ولی بقر یعنی گاو نر. یکی پرسید شما اسمت بقره؟ گفتن نه من باقرم. گفت شنیدم مادرت رخشور بوده. گفتن که خب بوده باشم که، رخشوری که کار بدی نیست که، خدمت به مردمه، لباس های مردم میشه. میگه نه شنیدم که بدکارم بوده. بعدشون پاسخ میدن اگه بدکاره بوده ببخشتش خدا، عفوش بکنه، اگه این اتهامه خدا تو رو ببخشه. اینا رو مگه خود آقایون نقل نکردن از اهل بیت پیامبر؟ که حتی یکی به مادر آدم فوش ناموسی بده کی میتونه تحمل کنه؟ حتی تو این دوره حد اکثر هر چقدر هم آدم چیه، حد اکثر میتونه بگه خودته، جدته، مادر خودته، این سکوت نمیشه کرد، ولی اون انقدر خونسرد. خب مگه اونا اینا که میگن اینجوری تحمل نکردن؟ پس شما اگه مبلغ شیعه هستید که این امامای شیعه، اگه مبلغ پیامبرید اون رفتار پیامبر. حالا چرا جوانای مردم رو به خاطر اینکه تو فیسبوک چیزی نوشته میخوان جونشون رو بگیرین بکشید؟ و یکی دوتا هم نیست، 30 ساله که شاهد هر دم از این باغبری میرسد این برخوردا، جز اینه که این برای حفظ قدرت خودتونه، نه برای به اسم زیر بهانه، به بهانه در واقع دینه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این یه خود اینجا مسئله اینجا به پیش میاد که خب در قرآن نیست.
بله.
در روایات و احادیثی هم که برای پیامبران و اهل بیت هست اونها هم نیست. خب قاعدتا پس این فقیهان و روحانیون زمان اینها برداشت میکنن از یا آیات قرآن، برداشتی که ممکنه صحیح نباشه، و یا برداشتی از این احادیث میکنن که نه، این حدیث هدفش اینه، باید این کار رو کرد.
حالا در واقع من که دانش آموخته حوزه و اونها نیستم، ولی یک کتابی آقای دکتر کدیور که ایشونم به حال از دانش آموخته های این رشته های فقهی در اونجا بودن دیگه، ایشون کتابی تو این زمینه نوشتن که در واقع این مسئله دشنام گفتن به پیامبر یا مقدسات، میگن نه با مستند قرآنی مطلقاً داره، هیچ دلیل قرآنی نیست، هیچ دلیل سنت نیست، هیچ دلیل عقلی نداره و هیچ اجماعی درش نیست. یعنی نه اجماع فقهای شیعه یا مسلمان بوده، نه در کتاب خدا، نه در شیوه پیامبر. ایشون در واقع هر فصل کتاب مدارک و مستنداتی که اینا باهیه. اون وقت سوال مطرح میشه، این سوال شما که پس از کجا اینا آوردن؟ میگه اینا رو آحاد، اخبار واحده، اخبار موثق. میگم بله، مثلا در زمان امام صادق، نمیدونم فلان ابن فلان ابن فلان یه شخصی، این آدم مطمئن خویی بوده، این گفته که من مثلا از امام باقر شنیدم که مثلا اگه کسی توهین به پیامبر کرد ایشون فرمودن باید بکشین. نیست؟ یه چیزی که تو قرآن نیست، سنت پیامبرم نبوده، عقلم این کارو دیوانگی میدونه، اجماع فقها هم نیست، ولی یه خبر واحد پیدا کردن. حالا ما تو زمان خودمون این اتفاقاتی که میفته تو این دوره، تو امریکا، تو اروپا یه اتفاقی میفته، میبینیم سر جور تفسیر برش هست، با اینکه همه چی تو اینترنت، رادیو، تلویزیون، روزنامه نوشته، تو زمان خودمون نمیتونیم درست سر در بیاریم. اولین کتاب روایتی که در تاریخ اسلام نوشته شده 220 سال بعد از پیامبر اسلام، 220 سال بعد یه چیزی نوشته شده، ضبط صوت که نبوده، صحیح بخاری. اهل تسنن 6 تا کتاب دارن، صحاح سته بهش میگن. مال شیعه بین 330 تا 350 سال اولین کتاب روایت و حدیث 330 تا 350 سال بعد از پیامبر نوشته شده. اینم کافی و نمیدونم 3-4 تا کتابی که ما داریم. خب در این 300 سال چه گذشته، سینه به سینه نقل شده، چقدر اعتبار داره که حالا روی یه خبری که یه آقایی در نمیدونم 1300 سال پیش یه مطلبی گفته ما بگیم آقا اون درسته، جال جان انسان‌ها رو بگی. ایشون توضیح داده که بیا خبرای واحده، چون یه عده‌ای میخوان این کارو بکنند، میچسبن که یه سندی براش پیدا کنیم. ایشون تو هر فصل کتاب توضیح داده که مطلقاً اینا پایه دینی، یعنی اصیل دینی نداره، حربه‌های سیاسیه، در اختیار قدرت‌های سیاسی است که در طول اسلام هم بنی امیه و بنی عباس و بنی این همه بودن، از این حربه های دینی استفاده کردن برای قدرت خودشون.
متشکرم. آقای بازرگان، این جالبه که تو حکومت های دینی به این سادگی با جان انسان ها بازی میکنن، و از اون طرف میخوام ببینیم آیا ریشه‌یابی کسی کار کرده که ببینیم این انحرافات به اصطلاح که در این احکام ایجاد شده و این بدعت هایی که به این صورت گذاشته از کی در اسلام رونق پیدا کرده؟ آیا فقط این 30 سال گذشته است یا قبل از اون هم بوده؟
ببینید، اسلام یه دوره خیلی کوتاهی در واقع پیامبر اسلام و اون خلفای اولیه به سرعت چرخید در واقع، یعنی قدرت باز حاکم شد. یعنی معاویه، یعنی وقتی حضرت علی هم کشته شد و قدرت افتاد دست معاویه. معاویه کیه؟ معاویه پسر ابو سفیانه. ابو سفیان کیه؟ دشمن درجه یکی که پیامبر در طول دوران، یعنی از موقع که رسالت پیامبر آغاز شد، رهبر مخالفین ابو سفیان بود دیگه، رهبر بت‌پرستا بود. در تمام مدت هم مبارزه میکرد دیگه. وقتی که مکه فتح شد، این گفت نه دیگه ما مسلمونیم، و بعدم ادعا کردن از این آخوندهای درباری. اصلا معاویه کاتب وحی بوده، خال المؤمنین دیگه، سنگ اسلامو به سینه بزنه و از همه مسلمون تر بده، نون به نرخ روز خورن دیگه، نیست؟ پسر اون معاویه است که به قدرت رسید. اون نظام شورایی که باید با شورا بیعت میشد، حکومت مال مردم بود، ورق برگشت، پسرشو گذاشت، یزیدو گذاشت. یعنی حکومت به سرعت برگشت دست ضد انقلاب به اصطلاح امروزی، من نمیخوام حالا این واژه ها رو، یعنی افتاد دست اونا. اینا هم تمام، یعنی ظاهرش دیگه از زمان پیامبر هم دیگه بیشتر دم از اسلام میزدن. به تعبیر حضرت علی، مساجد هم عامرتون من البنا، مساجدشون از نظر ساختمانی خیلی آباده، خرابون من الهدا، از هدایت خرابه، سکانها و امارها شر و اهل الارض، ساکنین مسجد، مسجد روا و مسجد سازا، این سخن حضرت علی تو نهج البلاغه، بدترین مردم روزگارن. اینا علی داره میگه، میگه که چگونه وقتی دین به دست قدرت میفته، بهترین مساجد و تزیین شده ترین رو میسازه، بناش آباده، درونش خرابه، مسجد سازا شرورترین مردمن. یعنی دین میشه ابزار قدرت، چگونه فریب. حالا خیلی اون مفصله، میگه پناه بر خدا از موقع که اینطور اسلام پوستین وارونه پوشیده بشه، بیرون مثل خرس میشه دین، پوستینی که از اون بر هست وحشت میکنه، درونش هم تن طرف رو آزار میده. این در واقع تغییر دینه که چگونه در دوران 83-84 ساله بنی امیه عامل سرکوب شد، در واقع امر به معروف و نهی از منکر، دستگاهی تأسیس کردن به نام حسبه. حسبه یعنی محاسبه، بعد یه بار صحبت کردیم روی این برنامه، و محتسب، این که شما در اشعار حافظ میبینید، سعدی میبینید، مولوی میبینید، شعرهای ما انقدر نالیدن از دستگاه های به صلاح حسبه، محتسب الممالک ها، و به عنوان کسانی که بازوهای حکومتن تو مردم، عوامل اطلاعاتیشون، ولی به عنوان دین، چرا می خوردی، چرا نمیدونم حجابت اینطوری شده، چرا اونجوری، ولی همه اینا برای پاسبانی از قدرت. یعنی دین پاسبان پیدا کرده، پلیس پیدا کرده، ظاهرش اینه که ما برای مردم، برای خدمت، برای خدا داریم این کار میکنیم، ولی تمام اینا برای حفظ قدرت بوده دیگه. بعد از اون در زمان سلاجقه و نمیدونم دوران صفوی، در خدمت به صلاح اون جنبه های به صلاح صوفیگری وارد شده، در دوران قاجار حتی اسمش عوض می شده، ضابطیه، نمیدونم شحنه، و دیگه ادبیات ما پره از این حرفا. وقتی که دین با قدرت قاطی میشه، همیشه اون وقت اینا با هم دیگه می سازن. الان این مشکلی که ما داریم در واقع نظام پاسبانی از دین رو گذاشتن که حالا سر هر چیزی اعدام میشن دیگه، برای حفظ ظاهر شریعت در واقع.
دقایق پایانی هستیم و آقای بازرگان، شاید اشاره هم بکنیم که قرآن خودش اصلا الگوی برای این که نشون بده زندگی مسالمت آمیز رو مسلمانان با سایر ادیان و حتی دیگر اندیشان، من فکر میکنم شما نمونه ایشم اشاره کردید در طول برنامه، ولی خب میبینیم عملا اینجوری نیست و اینها فراموش میشه، یا عمدن یا سهوًا.
بله، ببینید، حالا خیلی هم میگن که قرآن اصلا خودش این خشونت ها رو دامن میزنه، قتال و جهاد و این حرف ها هست. بالاخره پیامبر اسلام یا مؤمنین بود توی دورانی که بت‌پرستی حاکم بود، اینها دنبال خدای واحد رفتن و تبلیغ میکردن. خب اینا میخواستن اینا رو تیکه تیکه کنن با شکنجه و فشارها و آزارها. 13 سال که بعدم فرار کردن شبانه. خب بعدم که رفتن تو مدینه یه نفس راحتی بکشن، جنگ بدر و احد و خندق و همه اینا خب پیش آمد. یعنی اونا تو اون دوران مجبور بودن برای حفظ خودشون دفاع بکنن. این منطق بشری ایجاب میکنه هر چی قتال و جنگ آمده در رابطه با حفظ موقعیت خود. حالا اگر بعد از اینا سوء استفاده شد و بعد آمدن ایران و جای دیگه گرفتن، مال همون قدرت طلبی های به اصطلاح هم عربی است که همون زمان بنی امیه شد دیگه. مصر رو برادر معاویه فتح کرد، همه اونا که خاندان پیامبر هم قتل عام کردن، امام حسین هم اونا رفتن فتوحات کردن، تو ایمان هم اومد ایران هم اومدن. حالا ما میگیم چرا اسلام، میگه اسلامی که خود خاندان پیامبر قتل عام کردن همشون، خب همونا هم اومدن کار دیگه کردن وقتی با خودی خودشون این کارو کردن. ولی اون چیزی که قرآن میگه، میگه این آیات 7 تا 9 سوره ممتحنه است، میگه ما هرگز شما رو نهی نکردیم. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم. میگه اگه دو کارو با شما نکردن، با کسانی که به خاطر عقیده با شما نمیجنگن و شما رو از شهر و دیارتون بیرون نکردن، ما کی گفتیم که با اینا روابط اقتصادی خوب نداشته باشین؟ برید به اینا نیکی بکنید. نمیگه مسلمان باشن، میگه اونایی که این دو کار رو با شما نکردن، یعنی کاری به اعتقادتون ندارن که بیان بکشنتون که چرا مسلمانی. دومی که از شهر و دیارتون آفارا نکردن، هر کی میخوان باشن، حتما برید باشون قسط بکنید. قسط یعنی عدالت. و تبرهم بر نیکی سرشار یه طرفه بهشون بکنید. میگه انما ینهاکم، تنها ما شما رو نهی کردیم با کسانی که دارن شما رو میکشن به خاطر فکرتون و شما رو از شهر دیارتون بیرون کردن، از چی نهیتون کردیم؟ ان تولوهم، میگه زیر حمایت اونا نرید، به ولایت اونا. فقط همینه میگه با اونام بجنگین. یعنی قرآن در واقع اونچه که میگه، میگه نه شما با یهودی‌ها جنگ دارید، نه با مسیحی‌ها، نه با باهائی‌ها، نه با بودایی‌ها، با کسی دعوا نداریم. میگه با همه خوبی کنید، با همه روابط خوب برقرار کنید، مگر اونا که باهاتون دارن میجنگن یا آواره کردن. اونم نمیگه بجنگید، میگه تسلیم اونا نشید، زیر بار اونا نرید، ولایت اونا رو نپذیرید، سرپرستی و اربابی، یعنی ذلیل نشین، تو سری خورده نشین، خودکفا باشید. حالا اشاره کردم وقت دیگه تمام شده و اینا جای توضیح داره.
بحث خوبی بود، امیدواریم که از این نوع احکام هرچی میگذرد کمتر ببینیم. اگر شما
بله
صحبت پایانی دارید بفرمایید و بعد خداحافظی میکنیم از بینندگان عزیز.
بله، مسئله استقلال در واقع نهاد دین از نهاد دولت، این دوتا نمیتونن با هم یکی بشن. نمیگم دین در سیاست، بالاخره دینداران هم مثل بقیه مردم حق دارن که اظهار نظر بکنن، اندیشه خودشون رو تبلیغ بکنن، اگه گرایشی مردم بهشون پیدا کردن، نمایندگانی تونستن بفرستن به مجلس به تعدادی که به صلاح حضور دارن، نماینده دارن، حرفشون رو بزنن، تزهاشون رو بزنن. یعنی هیچ دینداری نمیتونه بی تفاوت بشه، بگیم حق نداری در سیاست دخالت کنی. برای من دین و سیاست مثل اینکه هنر که با سیاست جدا نیست، علم که جدا نیست، دینم بالاخره یکی از ارکان فرهنگیه دیگه، اونم جدا نیست. ولی نهاد دین و نهاد حکومت نمیتونن یکی باشن، برای اینکه دین یه امر قلبیه، قانون قلب روش حکم میکنه، نه اکراه و نه اجبار و اینا اصلا راه نداره. ولی دولت نماد قدرته، نماد اسلحه هست، اجراییه. به محضی که دین دست دولت بیفته خراب میشه، اول کاری که میکنه دین از بین میره، دین نابود میشه، دین به رنگ قدرت در میاد. در واقع سکولاریسم به معنای جدایی نهاد دین از نهاد دولت تنها راش اینه که دولت نقشش فقط قانونه، مراقبت از قانونه، که یهودی کار خودشو بکنه، مسیحی کار خودشو بکنه، مسلم بکنه، سنی شیعه، همه آزاد باشن، کسی به حقوق هم تجاوز نکنن. ولی این نیست که یه فکری بخواد بیاد خودش رو غلبه بکنه بده و دیگه.
تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز که ساعت بابا بودید و با امید دیدار شما در برنامه دیگری هستیم. بازرگان
خیلی ممنون. خیلی ممنون، متشکرم از شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند. با امید دیدار در فضای مجازی در دفعه آینده.
خدا نگهدار شما.